استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید تنها در ماه اسد سال جاری خورشیدی 6 زن و 15 کودک در شهر کابل کشته و ده ها تن دیگرشان زخمی شدند. و رئیس جمهوری ایالات متحده از مکالمه تلفنی خود با رهبران پاکستان و هند در مورد کاهش تنش بر سر کشمیر خبر داده است. جزئیات همین موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. طالبان در پروان به مردم هشدار دادند که در انتخابات شرکت نکنند، اما مسئولان امنیتی میگویند طالبان توانایی مختل کردن انتخابات را ندارند. در دو رویداد جداگانه در کاپیسا یک کودک جان باخته و دو فرد ملکی زخم برداشتند. رئیس جمهوری ایالات متحده با رهبران هند و پاکستان روی کاهش تنش‌ها در کشمیر تلفنی صحبت کرده است. تفصیل خبرها. طالبان در پروان و مردم هشدار دادند که در انتخابات شرکت نکنند. طالبان با بخش شبنامه ها دست به این تهدید زده و هشدار دادند که مراکز رای‌دهی را در سراسر افغانستان از جمله در ولایت پروان هدف قرار خواهند داد و مردم برای در امان ماندن از این حملات نباید به پای صندوق های رای بروند. اما مسئولان امنیتی پروان میگویند طالبان توانایی مختل کردن انتخابات را ندارند. عبدالقهار وهاب صافی رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت پروان میگوید طالبان پیش از این و در انتخابات گذشته نیز مردم را از شرکت در انتخابات منع کرده بودند، اما این تهدیدها به جای نرسیدند. در دو رویداد جداگانه در کاپیسا یک کودک جان باخته و دو نفر ملکی زخم برداشتند. قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات قوای هوایی نیروهای حمایت قاطع و شلیک هاوان از سوی طالبان در ولسوالی های نجرا و تگاب این ولایت، یک کودک 10 ساله جان باخته و دو تن دیگر به شمول یک دختر 18 ساله زخمی شدند. منبع میگوید این رویداد شب گذشته رخ دادند. وزارت معارف افغانستان در مورد آتش زدن به یک مکتب دختران در ولسوالی شکردره کابل اظهار تاسف کرده و این عمل را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت معارف نوری نصحت امروز صبح به رادیو آزادی گفت در نتیجه تخریب این مکتب در حدود 700 شاگرد دختر از درس محروم شدند.
مکتب ما مکتب دخترانه است، لیسه نسوان است، 700 شاگرد داشتیم، از صنف اول الی صنف 12 هم اینجا درس می‌خوندن. امروز متاسفانه به دلیل آتش سوزی در داخل مکتب خانواده های شاگردا اجازه ندادن که اینا بیاین به طرف مکتب و روند درس در اینجا امروز متاسفانه و بدبختانه مختل شد. ما این عمل را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم.
با گفته خانم نصحت، مقامات امنیتی در مورد اینکه کی به این مکتب آتش زده است تحقیقات را آغاز کردند. قبل از این ولسوال شکردره به رادیو آزادی گفته بود که طالبان این مکتب را آتش زدند، اما سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته است که آنها در این کار دست ندارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید با رهبران هند و پاکستان روی کاهش تنش‌ها در کشمیر صحبت کرده است. ترامپ ساعت پیش در صفحه توییترش نوشت با دو دوست خوب هم صدر اعظم هند نرندرا مودی و صدر اعظم پاکستان عمران خان در مورد تجارت، مشارکت استراتژیک و اصلا مهمتر همکاری دو کشور جهت کاهش تنش‌ها در کشمیر صحبت کردم. وضعیت دشوار است ولی گفتگوهای خوب داشتیم. این دومین گفتگوی عمران خان با ترامپ در 3 روز بود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است اسلام آباد خواهان اعزام یک ماموریت نظارتی ملل متحد به منطقه تحت اداره هند در کشمیر و ختم فوری محاصره منطقه توسط قوای هندی است. صحبت تلفنی خان و مودی با ترامپ در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها نیروهای هندی به روز یکشنبه در خط سفری میان دو کشور در کشمیر آتش گشوده دو فرد ملکی را کشتند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. و ایالات متحده به یونان و تمام بنادر هشدار داده است کشتی های نفتکش ایران را کمک نکنند. آژانس خبری رویترز از قبل یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که میگوید کمک به کشتی های نفتکش ایران، کمک به سپاه پاسداران انقلاب ایران تلقی خواهد شد که شامل لیست تروریستان خارجی ایالات متحده آمریکا می باشد. به گفته این مقام چنین اقدام عواقب مهاجرتی و قضایی خواهد داشت. یک کشتی نفتکش ایران به نام گریس یک که حال به دریای ادریان تغییر نام داده است، حدود 1.5 ماه پیش به اتهام انتقال نفت به سوریه در جبل طارق توقیف شده بود. این کشتی دیروز آزاد شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صحبت با فاکس نیوز رهایی این کشتی را تأسف بار خوانده گفت ایران با این کار پول بیشتر به دست خواهد آورد و با فعالیت های تروریستی ادامه خواهد داد. آمریکا به حکومت بریتانیا که جبل طارق تحت حاکمیت آن است هشدار داده بود این کشتی را رها نکند، ولی بریتانیا این هشدار آمریکا را نادیده گرفته و گفت قوانین آمریکا و اروپا علیه ایران از هم متفاوت است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وارد شدن تلفات به زنان و کودکان در کشور به شدت ابراز نگرانی کرده میگوید
در روان کال دزمری پمیاشت که په کابل کې په څلورو بیلابیلو پیښو کې شپږ خزینه او 15 ماشومان وژل شوي دي، 2 خزینه او 3 ماشومان زخمیان دي.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان نیز افزایش تلفات زنان و کودکان در کشور را نگران کننده خوانده است.
قانون برای اینا اجازه نمیدهد که اونا تلفات ملکی به وجود بیاره یا حیات ملکی را به دست خود بگیره. یک جرم جنگی هستن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است با رهبران پاکستان و هند در مورد کاهش تنش ها بر سر کشمیر صحبت کرده و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود. در برنامه امروز
ممکنه این انسجامی که در سکتور ترانسپورت افغانستان آمده نتیجه ملموس روی زندگی مردم ایجاد بکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شفیق حیار در بخش تخنیک دی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که بیشتر هم گفتم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از وارد شدن تلفات به زنان و کودکان در کشور به شدت ابراز نگرانی میکند. شکرالله مشکور سخنگوی کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت تنها در ماه اسد سال روان خورشیدی 6 زن و 15 طفل در پایتخت کشته شده و در حالی که ده ها تن دیگرشان زخمی شدند. نورالله شایان جزئیات بیشتری موضوع را از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در ماه اسد سال روان خورشیدی تنها در ولایت کابل 6 زن و 15 طفل از اثر رویدادهای امنیتی کشته شدند. بر اساس یافته های کمیسیون حقوق بشر، این آمار تنها از 4 رویداد ثبت شده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این مدت 42 زن و 48 طفل دیگر نیز زخمی شدند.
لبد مرغ شپک خزینه او 15 ماشومان وژل شوی دی، همدارنگ 2 خزینه او 3 ماشومان زخمی اند. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو خپل ژور اندېښنه څرګندوي او هیله کوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر جدي توجه صورت ونیسي.
این کمیسیون از وارد شدن تلفات ملکی به خصوص به زنان و کودکان به شدت ابراز نگرانی می کند. این در حال است که شنبه شب یک حمله انتحاری بر یک مراسم عروسی در تالار شهر دبی در کابل صورت گرفت که به گفته وزارت داخله افغانستان در این حمله به شمول زنان و کودکان 63 تن کشته و 182 تن زخم برداشتند. در همین حال شمار از خانواده هایی که در حمله اخیر در پایتخت اعضای خانوادهشان را از دست دادند خواستار عدالتند. کریمه که اشک از چشمانش جاری است میگوید که فرزند 12 سالش را در کنار دیگر وابستگانش از دست داده است.
من به خانه گذاشتم، من عروسی رفته بودم، من بچه خدا بر قربانی دادن نبرده بودم، من نگفته بودم قربانی بکنم به اولاد خدا. الهی میگم بچهش مانند بچه ام شوه، الهی میگم خانهش خراب شوه، الهی تباه شوه.
پیش از این نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با ابراز نگرانی از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان گفته است که در 6 ماه نخست سال 2019 نزدیک به 4000 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در آخرین رویداد که شنبه شب در حمله انتحاری گروه داعش بر یک سالن عروسی در شهر کابل رخ داد، زنان و اطفال نیز در جمع قربانیان شامل بودند. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید در این اواخر ارقام کشته و زخمی شدن زنان و کودکان به دلیل جنگ ها بیشتر شده است. لال گل لال، رئیس این سازمان، بر رادیو آزادی امروز گفت افزایش تلفات زنان و کودکان آنان را نگران ساخته. همکارم فرشته ندا در این مورد مصاحبه را با آقای لال انجام داده و نخست از او در مورد افزایش تلفات افراد ملکی به خصوص زنان و کودکان پرسیده.
یقینا که نگرانی ما در مورد در مجموع تلفات ملکی که از چند سال به طرف روز به روز افزایش میافته و در این روزای آخر که واقعی بسیار بدی رخ داده که ام واقعی کابل دبی هتل بوده، یقینا این قسم واقعات که در او تلفات ملکی به وجود میاره، خصوصا تلفات زنان و اطفال، یقینا نگران کننده هستن. به هیچ قانون بر اینا اجازه نمیدهد به کسانی، به افرادی که داخل در جنگ هستن که اونا تلفات ملکی به وجود بیاره یا حیات ملکی را به دست خود بگیره. یک جرم جنگی هستن، قابل پایگردی هستن، عاملی نشان که به جزای عمل برسه و بدگران عبرت شوه. بشر به تاسوب که در این مورد نه دولت، نه مخالفین و نه هم جامعه جهانی که خصوصا ملل متحد و خصوصا که اداره ای که بسیار مسئولیت به دوش داره و محکمه جنایی بین المللی هستن در این مورد هیچ دست به کار نمیشه.
لال صاحب، به نظر شما دلیل افزایش همین تلفات افراد ملکی بخصوص زنان و کودکان چی است؟
دلیلش بسیار واضح هستن. کسانی که مرتکب جنایت جنگی شدن از 40 سال به این طرف، از هیچ کس پرسیده نشده، از هیچ کس مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار نگرفته. همین یک مهم لامل هستن که به دیگران قوت داده، توانمندی داده که همه جنایت جنگی یا تلفات ملکی معمولی روز جور شده، یک فرهنگ جور شده. دو لاملی هستن که کسانی که در جنگ داخل هستن، یعنی اونا هیچ آگاهی از قوانین بین المللی، از قوانین اسلامی و از قوانین ملی آگاهی نداره که امی اصول جنگ و چی قسم هستن. اونا به ایتانه میفهمه که ما باید کسانا بکشیم.
و لال صاحب، شما به حیث یک مسئول دفتر سازمان حقوق بشر، خواستتان از طرف های درگیر جنگ چی است که به خاطر تلفات افراد ملکی چه باید بکنن؟
ما همیشه در طریق رسانه ها از مجالس روی بروی از جناهای درگیر جنگ خواستیم، ولی تنها به خواست گیری و به محکوم کردن، تفکیک کردن حال مسئله حل نمیشه. باید جناح بنیادهایی که مسئولیت به دوش داره که از این قسم مرتکبین عاملین دستگیر کند و مورد تعقیب عدلی قرار بگیره که او تنها محکمه جنایی هستن. ما از اونها جدی خواهش میکنم که به سرانوالی خود اجازه بدهد که در افغانستان عملا کار شروع کنه و عامی کسانی که مرتکب جنایت جنگی و مرتکب تلفات ملکی شدند، او را دستگیری بکنه و مورد تعقیب عدلی قرار بگیره.
لال گل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بود که برای رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نشر گزارش ها را تا لحظات دیگر از سر خواهیم گرفت. اما اکنون 1:15 پس از چاشت با وقت کابل است. چند خبر اقتصادی افغانستان آماده نشرند که همکارم نصرت پارسا دنبال کرده.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان به هدف رشد اقتصادی برای دهقانان کشور 1 میلیارد افغانی قرضه می دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا حال حدود 350 میلیون افغانی برای دهقانان قرضه داده شده است. آقای رستمی افزود که با این کار اقتصاد دهقانان رشد خواهد کرد. بورد عالی متشبثین افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته از طریق دهلیزهای هوایی این کشور 5 پرواز صورت گرفته است. رحمدین آقا رئیس این بورد برای رادیو آزادی گفت که با این پروازها 24 تن محصولات افغانی به خارج از کشور صادر شدند.
پپسی که زردالو، میوه و انگور، انذر، غالی، بحرین، ترکیه، هند و امارات وادو تا صادر شدید.
به گفته وی از گشایش دهلیزهای هوایی تا حال محصولات افغانی از طریق 10 پرواز به بیرون از کشور صادر شده است. این هم نرخ تبادله برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 50 پول، 1 یورو 87 افغانی، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی 75 پول و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر میشنوید که افراد مسلح بامداد امروز یک مکتب دخترانه را در مربوطات کابل با آتش کشیدند. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته با رهبران پاکستان و هند در مورد کاهش تنش ها بر سر کشمیر صحبت کرده است. پاکستان و هند دو رقیب منطقه‌ای دارنده سلاح هسته‌ای هستند. پاکستان میگوید کشمیر از این کشور است، اما هند میگوید کشمیر جزء قلمروش است. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. مصطفی جان سلام به شما. در مورد مکالمه های تلفنی میان رهبران امریکا، پاکستان و هند بیشتر چی میدانیم؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی در توییتر گفته با دو دوست خوبش صحبت کرده، نریندر مودی صدر اعظم هند و عمران خان صدر اعظم پاکستان، در مورد تجارت و مشارکت استراتژیک. همچنان در ادامه پیام توییتری ترامپ آمده که مهم است تا هند و پاکستان برای کاهش تنش در کشمیر کار کنند. ترامپ افزوده وضعیت دشوار اما مکالمه های خوب. در جریان 3 روز این دومین مکالمه تلفنی میان عمران خان و ترامپ بوده. هند در اوایل ماه آگست با لغو ماده 370 قانون اساسی وضعیت خاص کشمیر زیر ادارهش را برداشت. به اساس این ماده قانون اساسی، کشمیر زیر اداره هند میتونست از امتیازهای ویژه از جمله خودمختاری برخوردار باشه و اینکه ایندیهای بیرون از آنجا نمیتونستند در این منطقه جایداد داشته باشند. به گونه مثال پاکستان اما به شدت از این اقدام هند انتقاد کرده و از سازمان ملل متحد خواسته که ناظرانش را به محل بفرسته. اسلام آباد همچنین خواسته که قیود برگشت و گذار در محلم فوراً برداشته شود.
مصطفی جان، وضعیت اکنون در کشمیر هند چگونه است؟
مکالمه تلفنی ترامپ با رهبران هند و پاکستان در حال صورت میگیره که گزارش‌ها از آتشباری سوی نیروهای هندی در اجدام آگست در امتداد خط کنترل در کشمیر حکایت میکنند. در این رویداد به اساس گزارش‌ها 2 غیر نظامی کشته و یکی دیگر زخمی شده. پاکستان و هند غالبا در این منطقه با یکدیگر با آتشباری متقابل پرداختند. پس از 5 آگوست و لغو وضعیت خاص کشمیر زیر اداره هند، تنش میان دو رقیب منطقه‌ای دارنده سلاح هسته‌ای بالا گرفته. با اساس گزارش‌ها قیود برگشت و گذار در کشمیر هند وضع شده و همچنین ارتباطات تلفنی و اینترنتی هم قطع است. با اساس گزارش هند گفته که محدودیت‌ها را آهسته آهسته می‌برداره. بس‌های شهری گزارش میشه که به فعالیت آغاز کرده و همچنان به گزارش خبرگزاری فرانس پرس برخی از مکتب‌ها هم دوباره باز شده. اما هنوز هم نیروهای نظامی در سرکای سرینگر میگردند و رفت و آمد مردم محلی محدود است. از انگام کسب استقلال از بریتانیا در سال 1947 پاکستان و هند 3 بار با هم دیگر جنگیدند که 2 جنگشان بر سر کشمیر بوده.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که گفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از مکالمه تلفنی خود با رهبران پاکستان و هند در مورد کاهش تنش‌ها بر سر کشمیر صحبت کرده. تنش‌ها بین هند و پاکستان اخیراً بر سر این منطقه جنجال برانگیز میان دو کشور بالا گرفته است.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، افراد مسلح یک مکتب دخترانه را در ولسوالی شکردره ولایت کابل با آتش کشیدند. این رویداد بامداد امروز در قریه ناصری رخ داد که در آن مکتب دخترانه بویزار با آتش کشیده شد. نوریان نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان میگوید که در نتیجه رویداد 700 دختر در حال حاضر از رفتن به این مکتب محروم شدند. همکارم فرشته جلال زی در این مورد با خانم نزهت مصاحبه تلفنی را انجام داده و جزئیات بیشتر در این مورد از او خواسته است. خانم نزهت میگوید
حوالی ساعت 1:30 دیشب بوده که تعدادی از افراد ناشناس می آیند بالای ساختمان مکتب. اینا حمله می کنند و در نتیجه این حمله اینا اداره مکتب را آتش می زنند. وقتی اداره مکتب با آتش کشیده میشه، حاضری شاگردها در اونجا میباشه. یک تعداد میز و چوکی است و به همین شکل یک قسمتی از کتابخانه آسیب میبینه و بالاخره در نتیجه آتش‌سوزی از بین میره. همکارای ما این موضوع را گزارش میتن به حوزه مربوطه، حوزه پلیس را در جریان قرار میتن، اکفایه را در جریان قرار میتن. آتش خاموش میشه و پلیس هم در حال تحقیق است که عاملان این رویداد را شناسایی بکنه و ای که دلیلی که اینا مکتب را آمدن با آتش کشیدن چه بوده در این مورد هم تحقیق بکنن. مکتب ما مکتب دخترانه هست، لیسه نسوان است، 700 شاگرد داشتیم از صنف اول الی صنف 12 هم اینجا درس میخوندن. امروز متاسفانه به دلیل آتش سوزی در داخل مکتب خانواده های شاگردها اجازه ندادن که اینا بیاین به طرف مکتب و روند درس در اینجا امروز متاسفانه و بدبختانه مختل شد. ما این عمل را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنیم. این کار کسانی هست که مخالف تعلیم و تربیه و مخالف علم و معرفت فرزند افغانستان هستن. از ارگانهای امنیتی هم ما خواهش میکنیم که اینا را شناسایی بکنن و با عاملان همچون موارد برخورد جدی قانونی صورت بگیره و اینا حتما مجازات شوند.
خود ولسوال شکردره وقتی که همراه خبرنگار رادیو آزادی صحبت کرده گفته که این کار طالبا هست.
ببینین این ما صحبت نمیتونیم در موردشون، وظیفه نهادهای امنیتی افغانستان است یک، و بحث دومی که باید تحقیق در این مورد صورت بگیره. ما عملا نمیتونیم که هیچ گروه یا هیچ فرد را ما مورد اتهام قرار دهیم، چون نهادهای امنیتی و نهادهای کشفی استخباراتی افغانستان مسئول تامین امنیت تمامی مناطق
و تمامی تاسیسات دولتی و غیر دولتی هستند. به این دلیل این موضوع را ما در امی حد صلاحیت داشتیم که با اینا شریک بسازیم که شریک ساخته شده جزئیات در مورد عاملان این رویداد را نهادهای امنیتی افغانستان حتما پس از اینکه تحقیقاتشان تکمیل میشه شریک میسازن با رسانه ها و با مردم افغانستان. و بحث دیگه ای که بله ما جدا نگران هستیم چون عملا از مکاتب افغانستان به عنوان محلات رایدهی استفاده میشه. البته یکی دو سه سنف را ما در اختیار کمیسیون قرار داریم در سالهای گذشته و تا هنوز هم تصمیم جدی در این مورد گرفته نشده. کمیسیون تعهد جدی بر ما نداده که از مکاتب ما نباید استفاده صورت بگیره و اینا روی گزیده بدیل فکر بکنن. ما نگران هستیم که مکاتب ما مورد تهدید قرار خواهند گرفت در جریان پروسه انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، چنان که در انتخابات پارلمانی خساراتی بر ما وارد شد، مکاتب ما هم تحت تهدید بودند.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. گروه طالبان ارگونه دست داشتن در آتش کشیدن مکتب دخترانی بویزار در ولسوالی شکردری کابل را رد کرده است.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد تجلیل 100مین سالگرد استقلال افغانستان و تهدیدهای امنیتی اخیر مطالب را منتشر کردند. روزنامه دنیا نوشته 100مین سالگرد استقلال افغانستان با خون تجلیل شد. در سر مقاله آمده است که هرچند حکومت افغانستان برای برگزاری این جشن 384 میلیون افغانی اختصاص داد، اما دشمنان مردم اجازه ندادند که افغانها این روز را به خوشی تجلیل کنند. سر مقاله نویس نوشته که انفجارهای پیهم روز گذشته در ولایت ننگرهار که ده ها تن در آن زخمی شدند نشان داد که خوشی های افغان ها برای دشمنان قابل تحمل نیست. در سر مقاله همچنان گفته شده که هرچند نیروهای امنیتی از تدابیر شدید امنیتی خبر دادند، اما باز هم رویدادهای اخیر به مردم آسیب رساند. روزنامه 8 صبح نیز با اشاره به حمله انتحاری اخیر به مراسم عروسی در غرب کابل نوشته است که عروسی که به خون مبدل شد. سر مقاله نویس پیشنهاد میکند که در چنین شرایط امنیتی کنونی باید ارگان های کشفی و امنیتی برای جلوگیری از چنین رویدادها بیشتر توجه کنند تا چنین حوادث رخ ندهد. در سر مقاله همچنان آمده که لغو برگزاری جشن استقلال و تجدید تعهد حکومت مبنی بر مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش در واکنش به حمله اخیر اقدام ستودنی است، اما به هیچ وجه بسنده نیست و سران حکومت باید در این مورد بررسی جدی کنند و آن در مقام‌های امنیتی را که غفلت کردند مجازات کنند. روزنامه ویسا با اشاره به سخنان روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نوشته گروه دولت اسلامی یا داعش یک گروه فکری نه بلکه گروه استخباراتی است. سر مقاله نویس نوشته که رئیس جمهور غنی روز گذشته این گروه مسلح را چنان وانمود کرد که گویا آنها در کشور بستر فکری دارند، اما با باور سر مقاله نویس این گروه در کشور بستر فکری ندارد و به صورت طبیعی چنین گروه ها در افغانستان جا ندارند. و روزنامه هیواد هم در مورد 100مین سالگرد جشن استقلال افغانستان نوشته است که این جشن در ولایات مختلف طی مراسم خاص برگزار شد. روزنامه نوشته است در کابل رئیس جمهور غنی پای منار آزادی گل گذاشت و در ولایت ننگرهار هم مقام‌های محلی بالای قبر شاه امان الله خان گل گذاشتند. در سر مقاله آمده است که به مناسبت این روز وزارت حج اوقاف در تمام ولایات مراسم ختم قرآن برگزار کرد و در سفارتخانه‌های افغانستان در کشورهای مختلف نیز این مراسم تجلیل شد و حتی برج خلیفه در امارات متحده عربی نیز بر رنگ بیرق افغانستان مزین شد.
اکنون هم چند پیام شما که از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 فرستاده اید. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته اگر دو طرف درگیر جنگ در افغانستان به صلح اراده جدی دارن، باید اول روی آتش بس دائمی توافق کنن. جعفری از نمیدانم از کجا نوشته، اما نوشته که بازداشت افغان ها سوی پاکستان را به شدت محکوم میکنیم. علی احمدی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته که مردم افغانستان نه خوشی دارند و نه غم، اکنون محافل خوشی ما نیز هدف عملات قرار میگیرد. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادیان را پخش می‌کند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. آلهم فشردی، تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
طالبان در پروان به مردم هشدار دادند که در انتخابات شرکت نکنند، اما مسئولان امنیتی پروان می‌گویند طالبان توانایی مختل کردن انتخابات را ندارند. در دو رویداد جداگانه در کاپیسا یک کودک جان باخته و دو فرد ملکی زخم برداشتند. وزارت معارف افغانستان در مورد آتش زدن یک مکتب دختران در ولسوالی شکردره کابل اظهار تأسف کرده و آن را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت معارف نوری نصحت امروز صبح به رادیو آزادی گفت که در نتیجه تخریب این مکتب در حدود 700 شاگرد دختر از درس محروم شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید با رهبران هند و پاکستان روی کاهش تنش‌ها در کشمیر صحبت کرده است. و ایالات متحده به یونان و دیگر بنادر هشدار داده است کشتی‌های نفتکش ایران را کمک نکنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه هفتهوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
اداری فساد سره د مبارزې ځانګړې خبرونه ل آزادي راډیو نه.
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو، د عدالت او ل فساد سره د مبارزې خبرونه ته خلاص لاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او ل فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او ل فساد سره د دې اونۍ د خبرونه موضوع ترانسپورت وزارت او دغه وزارت اړوند دوی ادارو کې فساد او دوی کړنو لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. په دغه خبرونه کې د ترانسپورت وزارت ویاند خالی مهدی روحانی او د افغانستان د شفافیت سربنسټ لوړ پوړی غړی ناصر تیموري له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، پیل به له خالی روحانی څخه وکړو. اخیر هنی وزارت ترانسپورت فعلا تنها ترانسپورت نیست، در کل چوکات تشکیلاتی این وزارت از چه قرار است؟
تشکر. نقدم نخو سلام عرض دارم خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی محترم شما و همچنین خدمت تمام شنونده های بنهایت عزیز رادیو جهانی آزادی.
تشکر.
امید که دوره ساعت کامل بوده باشه. بنان طبق ادغامی که در سکتور وزارت ترانسپورت صورت گرفته، به اساسی که بیشترین مشکلاتی که ما قبلا در اینجا داشتیم و طرح که رهبری وزارت ترانسپورت جرات ما وزیر صاحب جناب یاری صاحب داشتن و خوشبختانه ما تونستیم که نظر و طرح خود رضایت جرات ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بگیریم که بتونیم یک سیستم منظم سکتور ترانسپورت و یک سیستم منظم مواصلات برای همتون عزیز خود ایجاد بسازیم. با ما اساس ادامه که صورت گرفتن پنج اداره است که اولاً اداره محترم هوانوردی ملکی، اداره محترم خط آهن، ترافیک کابل و همچنان وزارت ترانسپورت سابقه با وزارت فایدامی اسبق ادغام شدن و نام وزارت ترانسپورت پایدامی اسبق با نام وزارت ترانسپورت تغییر کردن که وزیرش هم جناب یاری صاحب است و این به خاطر اینکه ما تونسته باشیم مشکلات عمده همتون عزیز خود در بخش سکتور ترانسپورت و در بخش شاهراها و زیربناهای افغانستان یک سیستم منظم را داشته باشیم ایجاد ساختیم و به ما اساس تونستیم که برای اولین بار در تاریخ وزارت ترانسپورت یک ترمینال بسیار معیاری و استاندارد برای مسیر شمال و شمال شرق خود داشته باشیم که چند قبل با حضور داشت همکارای رسانه‌ای ما مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و فعلا هم در بخش‌های دیگه‌ایش که در مسیر شهرهای دیگه ما داریم فعلا هم تحت بررسی و به خاطر اینکه ما تونسته باشیم جلب توجه سکتور خصوصی ترانسپورتی را جذب بکنیم دروازه وزارت ترانسپورت برای تمام هموطنان عزیز ما و تاجران ما باز است و ما استقبال میکنیم و همکاری میکنیم که و حتی تا اینکه ما بتونیم که سهولت های خوبتر برای ترانسپورت خصوصی شرکت های ترانسپورت خصوصی که جزء اشانه حکومت است و برای خاطر ایجاد سهولت های بیشتر هموطنان عزیز ماست که ما فعلا تحت سروی داریم هم در قسمت ترانسپورت زمینی و هم در قسمت معدنهایی خود و هم در قسمت سیستم ترافیک ما که بیشترین مشکل در شهر کابل هموطنان عزیز ما امروز در قسمت ازدحام ترافیکی داره و همچنان خارج از ازدحام ترافیکی در بعض از سیستم که سابقه در اداره ترافیک ما بودن و فعلا هم الکترون سازه سیستم ترافیک ماست و همچنان در طی چند وقت کوتاهی که ادغام صورت گرفتن خوشبختانه ما تونستیم که پل‌های فیزیکی را در قسمت ترانسپورت زمینی خود در سطح عمومی ترانسپورت زمینی خود برداریم و یک تفاهم‌نامه بین وزارت رهبری وزارت ترانسپورت و همچنان بیمه بانک ملی افغان به امضا رسید که تمام پرداختا و تمام جریمه هایی که توسط سکتور خصوصی صورت میگیره به نام اونها و بانک میپردازه و چک بانک را برای کارمندان ما در ریاست مربوطهشون میده و همچنان در ریاست ترافیک کابل ما قبلا هم تمام جریمه ها و لسانس و جواز سیر که گرفته میشدن پول های فیزیکی در اونجا بود و این پول های فیزیکی در کمترین وقت متانستیم که کاملا در ریاست ترافیک کابل خودم از بین مباره و فهم اونجا هم بیمه ملی بانک افغان فعالیت میکنه و هر پرداخت که از توسط بانک صورت میگیره و چیک بانک برای کارمندای ما در ریاست ترافیک و ریاست ترانسپورت زمینی صورت میگیره. بنابراین تلاش ها به این ما جریان داره، برنامه های ما جریان داره که ما بتانیم که با فساد مبارزه بکنیم. یعنی هدف اولویت رهبری وزارت ترانسپورت است مبارزه با فساد است. بنابراین به ما اساس چون وقتی که ما پولهای فیزیکی را تمام ادارات مربوطه خود برداریم طبعا در اینجا ما تانستیم که تا حد امکان و تا یک مقدار با فساد مبارزه بکنیم و برنامه های دیگری که در قسمت خطاهان داریم، هوانوردی داریم و در قسمت ساختن راه ها داریم، سرک های حلقوی داریم، بنابراین برنامه ها و پلان های اساسی خود داریم تا ما تانسته باشیم که مشکلات عمده همتون عزیز خود در قسمت صادرات واردات و در قسمتی که چون افغانستان یک کشور مهاد به خشکه است که ما را بتون مسرق شهرهای می افغانستان با کشورهای همجوار وصل بکنیم و برای تاریخ افغانستان اولین بار انتقالاتی که ما شما داشتیم از طریق خطوط آهن بین افغانستان و چین و از طریق خط آهن داشتیم و در کنار دهلیزهای هوایی و همچنان در بنادرهایی که ایجاد شده فعلا الحمدلله ما تونستیم که دستاورد خوبی را در قسمت زیربنای ترانسپورت خود داشته باشیم.
ډیر زیات مننه خغلی روحانی. یقینا چې په دغه 15 ادارو باندې چې تاسو خبرې وکړې په دې اړه باندې به موږ په کافی توګه خبرې کوو، خو ځینې نور موارد هم دي چې په هغې اړه باندې به له تاسو څخه پوښتنې ولرو. وړاندې له هغې ښاغلی ناصر تیموري د افغانستان د شفافیت څار بنسټ لوړ پوړی مخړې له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی تیموري خبرونه ته خره خلاص قسمه کې شما هم شنیدید آقای روحانی در مورد بخشای تشکیلاتی وزارت ترانسپورت که شامل 5 اداره و یا هم 5 بخش میشد صحبت کردن. به نظر شما آقای تیموری که هدف از ادغام ادارات متعدد چی هست و چقدر میتونه مؤثر باشه؟ به طور مثال مدغم ساختن وزارت ترانسپورت با فواید عامه و اداره هوانوردی ملکی، اداره خط آهن، ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان چقدر میتونم مؤثر تمام شود در پیشبرد کارها و در اقدامات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما تلاش صاحب، سلام خدمت جناب روحانی صاحب و شنونده های عزیز. روز همه بخیر. در قسمت از بین بردن ادارات موازی و همچنان ایجاد انسجام میان اداراتی که در یک سکتور قرار دارن، این میتونه یک اقدام نیک باشه که یک انسجام در سکتور ترانسپورت افغانستان به وجود بیاید. همونطوری که در برنامه اشاره شد، چندین اداره البته با یک سلسله کاری، یکی در قسمت هوایی، یکی در قسمت زمینی، در قسمت شاره ها، در قسمت خط قطار، ادارات مختلف کار میکرد. حالا در حالی که ادارات به نحو در جای خود باقی ماندن، اما زیر یک چتر به نام وزارت ترانسپورت با ادارات نسبتا نیمه مستقل در زیر از این چتر آمدن. اما پرسش ما این هست که آیا همه اقدام وزارت محترم ترانسپورت و حکومت وحدت ملی بر اساس کدام تحقیق یا بر اساس کدام ارزیابی شده؟ و اگر این ارزیابی شده، آیا این ارزیابی برای همه مردم قابل دسترس هست؟ نتایج ارزیابی گونه بوده؟ یا ای که همه ادغام یا انسجامی که در میان از ادارات وجود آمده بر اساس یک سلسله گفتگوها و یا یک سلسله جلسات بوده؟ درک ما این هست که حکومتداری نوین باید بر اساس تجربی که مبتنی بر تحقیق، مبتنی بر ارزیابی های مستقل باشه، این کار انجام بشه. و این سوال ما هست، از ما طالب در این مورد نمیدانیم و ما امیدوار هستیم که همکارا در حکومت و از وزارت ترانسپورت در این مورد برای ما پاسخ بدن. اما ممکنه این انسجامی که در سکتور ترانسپورت افغانستان آمده نتیجه ملموس روی زندگی مردم، روی تسهیل رفت آمدها، روی تسهیل امور ترانسپورتی در کشور ایجاد بکنه. و همچنان اما همین لحظه که ما صحبت میکنیم و این ممکنه خیلی وقت هم باشه که ما در مورد نتیجه از این انسجام و ادغام صحبت بکنیم، اما برای ما من حیث یک نهاد مدنی و برای نتیجه از این کار بسیار مهم هست که آیا در تعداد ساعاتی که بین شهرها سفر میشه، در تعداد ساعات و دقایقی که بین شهرها سفر میشه، در کیفیت خدمات هوایی، در کیفیت خدمات ترانسپورتی شهری چه تغییرات در زندگی مردم میآید؟ ما در مورد از این تغییرات هنوز زیاد نشنیدیم و میخواییم همچنان ببینیم که این تغییرات چه وقت ممکنه در زندگی مردم بیاید. ادارات در افغانستان همیشه یک سلسله اقدامات اداری، اقدامات دفتری و کارهای روی کاغذ میکنن، اما بسیار مهم هست که برای مردم به صورت ملموس، به صورت عینی نشان داده بشه که چه وقت تغییرات در زندگی واقعی مردم میآید.
یقینا. پس به این معنا که آقای تیموری شما هم به شکل مشروط خوشبین به این اقدام هستین و استقبال میکنین، اما به عنوان یک شهروند، اما به عنوان یک شخص اکادمیک و به عنوان یک کسی که در این راستا تجربه کافی داره و همچنان در این مورد کار میکنن، شما هم بسیار خوشبین به این نیستین که نتایج ملموسی داشته باشه. درست ما آقای روحانی لکه سنگه چه تاست خاقل تیموری خبری واردی دوی هر سپا مشروط دول بندیلی دو خبری اقدا چه یو ده ادغام کولو لپاره کم میار و او ده چیش کم میار پر اساس بندی ده موازی داری مدغم شده، یو خبره بله خبره ده چه ده ادغام نتیجه ساده ده دو همه موضوع.
سلام، عرض دارم خدمت تیموریسه. و ادغامه که در 5 اداره ما صورت گرفت و بر اساس تحقیقی که ما داشتیم، به طور مثال در تمام کشورهای جهان هم همین 5 اداراتی که در افغانستان و قبلا به طور مستقل کار میکردن، در دیگر کشورهای جهان هم تحت چتر وزارت ترانسپورت و سکتور ترانسپورت فعالیت دارن. و یک موضوع برای ما بر شما اشاره کنم، قبلا سرکی که ساخته میشد بنا آن تمام تخریبا و تمام مشکلات وقتی که واگذار میشد در جاده یا در سرک ما سر و صدا در میدیا ها و در تمام تلویزیون ها و رسانه ها سر وزارت فایدامه اسبق انداخته میشد و یک موضوع ما شما در نظر داشته باشین. موتورایی که در شهرهای افغانستان چه در تمام شهرهای افغانستان فعالیت دارن خلاف نرم استاندارد کمپانی اینا دبل سایز شده و به می اساس دبل سایز کل از موتورها توسط ریاست ترافیک کابل وقت لیسانس بهشان داده میشد و جواز تر داده میشد که این اگر تحت یک سکتور باشد بنابراین خلاف پلیسی یک سکتور است. وقتی سرک را ما میسازیم سرمایه ملی کشور است، بنابراین ترافیک نه با جواز سیر برای موتور بده و نه لیسانس بده و نه مسیر خط سیر برش بده و نه تخلیه شود و نه بارگیری شود. بعد این اساس که چون اونا قبلا یک ادارات مستقل بودند و مربوط به وزارت خانه دیگه بودند و کل به اساس انزمی بارهای غیر معیاری و دبل سایزی که در مسیر شهرهای افغانستان موتورایی که انجام داده بودند باعث تخریبی سرکهای ما که سرمایه ملی کشور ما بودند تخریب میشدند و از طرف دیگه تخلیه و بارگیری و همچنان مسیر خط سیر و جواز سیر و همچنان حادثات ترافیکی اینا هم کاملا مربوط به یک ارگان جداگانه بود. با ما اساس که ما تانسته باشیم که تمام موترها را معیاری بسازیم و لیسانس و جواز سیر مسیر خط سیر و همچنان تمدید جواز سیرشان موتری که خلاف نرم استاندارد کمپانی باشه بنا نظر به پلیسی سکتور ترانسپورت به هیچ وجه به موتورها نباید جواز سیر داده شود و نه تمدید جواز سیر داده شود و نه مسیر خط سیر بهش داده شود. بنا به ما اساس اگر وقت که ما بتانیم که موتورها را که طبق کمپانی بهش ساخته استاندارد کمپانی سود تمام کشورهای جهان از استفاده میشه لوده که در افغانستان وزارت ترانسپورت برای سکتور خصوصی ما داده بیشترین وزن را در سطح کشورهای منطقه افغانستان است که در فی اکثر لود ما برای تمام از ما در نظر گرفتیم، ولی در پاکستان سه بار موتور پاکستانی وقتی در سرحدات افغانستان میاد در بالای یک موتور بار افغانی انتقال میکنه. این به این اساس است که امی دبل سایز که خلاف قانون صورت گرفته بود و از طرف ترافیک سابق برشون جواز لیسانس داده شده بود اونها انتقال میکردن، ولی در بالای ترازوک میماد بنا ما در کار عمل انجام شده قرار بگیرفتیم. به این اساس ما تونسته باشیم که مبارزه با فساد داشته باشیم. اولا موتورایی که خلاف نرم استاندارد کمپانی دبل سایز شده باشه برشون جواز سیر و تمدید جواز سیر لیسانس داده نمیشه که در این قسمت هم ما میتونیم که در از این چم بازی خود شروع کنیم.
لورتناژ و ترازوگان و لورتناژ و موتور براسو و اساسی خبر داده چه استاسو د مدغم کو د ادارات د مدغم کول و معیار تحقیق او د نور هیوادونو سمپل اخیسته نده
دقیق او در کشورهای پیشرفته که مشمول داشته باشیم کوشش به میکنیم که با سکتور خصوصی زیادتر ما شما زمینه را فراهم بسازیم کنه فعالیت بکنه و هرچی ما و شما بتانیم که ادارات متوازی خود را از بین ببریم که طور که تیمور صاحب اشاره کردن که پرسنل ما در جایشان هستند، ادارات ما در جایشان هستند و پالیسی ما در جایشان است و صرف یک جناب تیمور صاحب اشاره کردن که چی وقت تغییرات در قسمت زندگی مردم به این تغییرات به ادغام صورت گرفته وارد میشه. اولی که تغییرات که در چند ماه بسیار حدودا دو ماه میشه که ادغام صورت گرفت و تا دو ماه متانستیم که نوارم پلهای فیزیکی را چه در قسمت ترافیک باشه و چه در قسمت ترانسپورت زمینی باشه که یکانه جای بودن که همیشه هماتونه ایزیز ما از فساد در اینجا سرسادهشون میخستن. با ما اساس ما برای اولین بار تونستیم که پلهای فیزیکی را کاملا از این دو اداره خود و دیگر ادارات خود از بین ببریم که تمام پرداختات توسط بانک صورت بگیره و چک بانک برنامه داده باشه. یک قسمت در قسمت زندگی هماتونه ایزیز ما شما تغییرات به وجود آمد و در دیگر در قسمت ترانسپورت زمینی ما شما که ترمینالای معیاری تونس در افغانستان و در کابل ساخته نشده بود. بنابراین برای اولین بار ترمینال پایتخت که برای مسیر شمال و شمال شرق ساخته شده بسیار یک ترمینال مجهز که حدوداً 20 جریب زمین مساحت داره از لحاظ سالن انتظار اوناس و ذکور و همچنان مسجد، هتل و شویای بسیار معیاری و همچنان تمام مشخصات در تمام امکانات در اونجا فراهم شده که هم در قسمت زندگی هماتون عزیز ما و شما و در قسمت سکتور خصوصی رولم داره اساسی خود داره. این در یک وقت بسیار کوتاه ما تانستم که
درست بانان دستاورت ها سه موضوع را اشاره کردین: جلوگیری از پول های فیزیکی، اولویت دادن به مبارزه با فساد، و همچنان موضوع ترمینال ها. به یکی از اینا میپردازیم. اولاً اینکه پول های فیزیکی با وجودی که شما میگین با یک دستاورد بوده و ما تانستیم جلوگیری بکنیم، هنوز هم شکایت بسیار زیادی وجود داره. دو نوع پول فیزیکی که میشه ما برش دو نوع نام گذاری بکنیم، یکی اخاذی نیمه قانونی و غیر قانونی در دروازه های کابل. اخاذی نیمه قانونی به این معنا که در بسیاری جاها و دروازه های کابل یک بخش ترانسپورتیشنی که مربوط به وزارت ترانسپورت میشه، یک مقدار پول مشخص روی کاغذ ها نوشته شده از موترهایی که یا هم باربری یا هم مسافربری گرفته میشه. به طور مثال 30 افغانی از یک موتر واسطه نقلی خرد 30 افغانی تعیین شده، اما تعداد مشخص از کسایی که شاید هم به گفته شما او را به عنوان سکتور خصوصی با اونا قرارداد کرده باشین و اونا را این وظیفه را سپرده باشین، اونا میگیره 100 افغانی. 30 افغانی با مربوط وزارت ترانسپورت، اما 70 افغانی دیگه هم به جایی که اصلا معلوم نمیشه، شاید هم اخاذی میشه و اخاذی غیر قانونی بگیم. اخاذی نیمه قانونیش به این معنا که 30 افغانی به شما برمیگرده، اما اخاذی غیر قانونی باقی مانده پول 70 افغانی که به جیب شاید هم حلقات مافیایی باشه که برمیگرده. و در این بخش هم شکل مستند موارد و موضوعات وجود داره.
با اساس این مشکلات که تا شما اشاره کردین، مشکلات قبلا ما داشتیم و
فعلا هم
مشکل ما داریم و به ما اساس سروی ما فعلا ادامه داره که ما بتونیم، ولی بسیار مشکل است که همزمان ما بتونیم که تمام سکتورهای خود را تایید ما بتونیم که ایرا الکترونیکی بسازیم. بنابراین نظر به سروی، به نظر به تیم تکنیکی ما و نظر به امکاناتی که ما داریم، نظر به مراحل تدارکاتی ما که مراحل قانونی خود را سپری کنه، بنابراین ما نیاز به یک مقدار وقت و زمان داریم که ما بتانیم. و این فسادی که از چندین سالها تا امروز ادامه داشته و بنابراین در طی دو ماه بسیار دشوار خواهم بود که ما بتانیم همزمان از لحاظ قانونی و از لحاظ امکانات و از لحاظ مراحل تدارکاتی بسیار دشوار خواهم بود که ما بتانیم که در طی دو ماه تمام مشکلات مرفوع بسازیم. طور که شما اشاره کردین، بنابراین این مشکلات که قبلا ما ارزیابی کرده بودیم و تحقیق کرده بودیم که اخاذی قبلا اگر یاد شما باشه همیشه از طرف وزارت فایدامی اسبق یادواری ما میکردیم که تمام اخاذی ها در مسیر شهرهای عمومی افغانستان غیر قانونی است، به جز از ترازوها و گمرکات که نظر به طرز العمل نظر به قانون در اونجا ما مشخص داریم. و به می سر و صدا ها که دریورا و سکتور خصوصی داشتن، بنابراین در ترازوها هم در حدود یک سال هیچ نوع اخاذی صورت نگرفت. و بعد از اینکه مشکلات با وجود آمد، ما فعلا هم در ترازوها هیچ نوع اخاذی نداریم.
اگر جدا از بحث ترازوها که بعدن روش صحبت خواهد کردیم، یک موضوع ای که ما میشه بعض وقتا توجیه کنیم ایره که به طور مثال در یکی از شهرهای دوردست در غور و بادغیس و در یک شهرهای عمومی اخاذی میشه، اما یک اخاذی است که در چند کیلومتری شهر کابل صورت میگیره و ایره شما، ما مطمئن هستم شما به عنوان مسئول نخیر بلکه به عنوان یک شهروند ده ها بار از امو مسیر گذشته باشین و ده ها بار او اخاذی ها را دیده باشین و هیچ نوع پلان خاصی به خاطر از او نخواد باشه.
برنامه های خاص در قسمت تیمی که مشخص از طرف رهبری وزارت ترانسپورت فعلا در بالایش کار میکنه، چی در قسمت ترانسپورت زمینی، چی در قسمت خانواده ملکیت و همچنین چی در قسمت شهرهای افغانستان است که مربوط به ترازوها میشه. خب همین موضوع ادامه صحبت های ما بودن که فعلا هیچ نوع اخاذی را ما در ترازو بین بردیم نماندیم و در اونجا اخاذی قانونی ما داشتیم که گرفته میشد به خاطر تکس سرک بود. بنان تمام اخاذی ها قبلا توسط رهبری وزارت فایدامی اسبق غیر قانونی مخانده بودیم. و موضوعی که شما اشاره کردین، فعلا تیم سروی ما و تیم تکنیکی ما در بالای موضوع کار میکنه. خب ما تانستیم که در طی دو ماه بعضی موضوعات حداقل ما پولهای فیزیکی کاملا از بین ببریم و توسط بانک اونا را اخذ شوه. و فعلا مراحل دیگه ما است که شما اشاره کردین، ما میتونیم که پلان و هر شهروند عزیز ما علاقمند باشه، ما با تیم تکنیکی خود میتونیم اونا را معرفی کنیم و پلان ها میتونن نظر داشته باشه، نظرهای خود در اون قسمت با ما شریک بسازه و بناهن ما یک برنامه و پلان اساسی در قسمت ایجاد سیستم الکترونیک در قسمت سکتور ترانسپورت ما داریم که بتونیم که یک ترانسپورت مجهز با سیستم و آنلاین که تمام هموطنان عزیز ما هر شکایت از هر سکتور از هر شرکت قراردادی ما از هر دریور ما داشته باشه، بنابراین در این قسمت ما برنامه خاص خود داریم، یک سیستم آنلاین برشون میسازیم که دسترسی داشته باشه و بنابراین نظر به اون سیستم آنلاین شکایت ها که درج میشه بنابراین رهبری وزارت ترانسپورت با مسئولین سکتور خصوصی خواسته میشه در اون قسمت، بنابراین برخورد قانونی سر صورت میگیره. و یک موضوعی که شما که اشاره کردین فعلا در قسمت موتور مسافربری که ما شما داریم و از 30 افغانی شما گفتین 70 افغانی به اونا میمونه، فعلا در بالای سیستم ما کار میکنیم که وقتی که یک شرکت ترانسپورتی باربری یا مسافربری در شهرهای عمومی افغانستان فعالیت میکنه، اولا باید تمام دریورایز رو چک شوه که از لحاظ مواد مخدر که استفاده مواد مخدر داره یا خیر. دریور یک در شهرهای عمومی افغانستان استفاده میکنه بنان نظر به قانون ترافیک ما نباید استفاده مواد مخدر داشته باشه که بدبختانه بیشترین تلفات و حادثات ترافیکی ما شما زی قسمت میشه، که تمام دریورایز رو بررسی میشه، چک میشه، معاینات تکنیکی میشه در قسمت استفاده کردن مواد مخدر و همچنان در قسمتی که چند یک شرکت ترانسپورتی چند عدد موتر داره و موترایش چه نوعیت است و از ترمیمش چطور است، نظر برخورد هموطنان عزیز ما چطور است. به طور مثال که وقتی یک هموطن ما از طرف کابل به طرف مزار حرکت میکنه، یک دریور باید چک شوه به خاطر یک مواد مخدر استفاده نکنه، زندگی 33 یا 60 70 نفر هموطن عزیز ما اوناست.
درست
برنامه اساسی خود
خیر روحانی ببخشید گپ شما بجا، اما مردم از تر آمادگی ها پلان ها و از اینا خسته هستند، اینه مطمئنا شما کاملا درک میکنین. چیزی که مردم میخواین نتیجه هست، موضوعات بزرگ سر جای خودش، ای که یک کلینیک خاص به خاطر از این ساخته شود که تمام دریورای شهرها اونجا یک چکپ عمومی شود تا که مشخص شود، تا یک بحث بسیار جدا و بسیار یک بحث کلان است. به این ما ببینیم که چقدر در بحث‌های بسیار خرد و در موضوعات بسیار کوچک ما موفق بودیم و چقدر ما تانستیم جلوگیری بکنیم. ما به طور مثال می‌خوایم در ولایت ننگرهار به کار شخصی می‌خوایم برم، موترم دارم به خاطر از اینکه عمو مصرفشام بتونم جبران بکنم تا اونجا برم و ای که در موتر هم از تنهایی جلوگیری شده باشه و من با اصطلاح عام ساعتم تیر شده باشه، میرم به پل محمود خان کابل استاد میشم و چند 4-5 نفر از آبرین با خود میشانم و به جلال آباد میبرم یا به ننگرهار. در اونجا هیچ نوع قاعده یا معیار یا ای که بر من به اساس کدام مسئولیت باید چندین نفر با خود ببرم وجود نداره. یعنی ما در این موضوعات بسیار کوچک یا در اخاذی تناژ بلند، بحث شهرهای بزرگ، بحث تجار، بحث دبل تناژ، این موضوعات بسیار جدا هست. طور مثلا موتر کرولا از پلچرخی کابل میگذره، در اونجا 100 افغانی، 150 افغانی، 80 افغانی، 50 افغانی به نامهای مختلف میپردازه. این مردم میخواه جلوگیری شوه، موضوعات کلانتر سر جایش.
خب در مجموع بدون پلان و برنامه بسیار مشکل است که ما بتونیم کارهای خود را پیش ببریم، ولی خوشبختانه ما تا امروز که 5 سال در وزارت فایده می اسبق بودیم و تمام کارهایی که ما با هموطنان عزیز خود شریک ساختیم نظر به پلان برنامه خود موافق بودیم و تا پلانهای ما حداقل 50% پیشرفت داشته باشه بر هموطنان عزیز خود ما شریک نمیسازیم. بنان موضوعی که شما اشاره کردین بسیار یک موضوع دقیق و فعلا هم همین مشکلات ما در قسمت ها داریم و در این قسمت هم چند قلب جلسه صورت گرفته بودن که تمام شرکت های باربری و مسافربری به تمام مسیر لینایی که ما داریم مشخص شود. اولا یک ترمینال معیاری باید ما بسازیم. در ترمینال معیاری بر ما مشخص میشه که کدام شرکت چند نوع موتر داره و جوازش کدام است و نوع موترش، آخرین ترمیم شده یا چکاپ موترش چه وقت شده. بنان و از همه مهم در قسمت انتقالات غیر قانونی هم می باشه که در قسمت هم ماترینگ های خود برای پرسنل خود داتیم و همچنان بعضی دارات دیگه همراه ما همکاری میکنن. وقتی که ما یک ترمینال مشخص داشته باشیم، در ترمینال مشخص ما تمام موترها مشخص است و تمام موترهای مسافربری توسط پرسنل ما در اونجا نظارت در بالاشون میکنه که کدام شرکت چند مسافر بالا کردن و با پلیس شعرا هماهنگی میشه، وقتی که از کابل حرکت میکنه تا جلال آباد اون وقت مشخص باید جلال آباد برسه یا لغمان برسه. اگر پیش از وقت مشخص برسه، بنان این به این معناست که ریسک بالای مسافربری و هموطن عزیز ما شما را بالا برده که خدا نخواسته حادثات ترافیکی نکنه. تا یک ما تونسته باشیم حادثات ترافیکی را جلوگیری بکنیم و یک تونسته باشیم که در قسمت سکتور خصوصی خود و در قسمت دریورای خود نظارت دقیق داشته باشیم. در ایجاد ترمینال ما مشخص میشه که این شرکت فلان حرکت میکنه، در این ساعت قید میشه برش، حرکت میشه و برش داده میشه و این توسط پلیس شهرهای ما چک میشن. اگر پیش از وقت خود رسیده باشه به نوعان جریمه صورت میگیره، اون جریمه جریمه بانکی بر خود دریور به خودش آدرس خود شرکت مسافر بری میباشه. و این که مسافرین ما را که از عدد طور که شما اشاره کردیم که انتقال به موتورهای شخصی انتقال می‌ده خلاف قانون ترانسپورت است، بنابراین در این قسمت هم ان شاءالله ما شما بسیار به ماهای نزدیک یک دستاورد خود داشتیم که
فعلا داشته باشیم،
ولی فعلا بسیار سخت است که در طی دو ماه ما بتونیم که تمام مشکلات در طی دو ماه مرفوع بسازیم.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری. تا برنامه دیگر، الله حافظ و نگهدار.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.